خب اولی سلامی بکنیم خدمت دوستداران کتاب، چون شنیدم که همه عزیزان بچه اشتراکشون عشق به کتاب و بعد تبریکی بگیم به مناسبت این ایام فرخنده که من به مناسبت این که شب جمعه در همین جا قرار هست که در مقام زن، نه به عنوان روز زن، چون به نظر من هر روز روز زن هست، اینکه یک روز انتخاب بکنن من اصلا با یک روز مخالفم. سالی یه مرتبه مثلا جشن تولد میگیرن، سالی یه مرتبه مثلا فرض کنید عید نوروز میشه، اینا به درد ما نمیخوره. عارفان هر دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. ما هر روز صبح که بلند میشیم عید میلاد عزیزترین شخصیت های جهانیه و هر روز آغاز روز تازه است. حداقلش این است که اولین روز بقیه عمر ماست، هر روزی اولین روز باقی مانده عمر ماست. از این جهت امشب درباره مقام زن که در همون کلمه کوثر که به معنای بسیار بسیار زیاد هست، که انا اعطینا کل کوثر، خطابش به همه ماست، اگرچه که تفسیر شده است به این که خطاب به پیغمبر اکرم هست که البته هست، و مقصود دخت گرامی پیامبر اکرم هست که البته هست، اما یک معنی وسیع‌تری داره که ما گوهر عشق رو به شما عطا کردیم، گوهر حوا رو عطا کردیم، و اون گوهر هست که زیاد و عظیم و کثیر و نامتناهی است و هر چه در برابر او هست کمه، و همجد همه چیزها رو باید در برابر او قربانی بکنن. پس سل لربک ونهر، قربانی به این خاطر، هر چه دیگر هست در مقابل اون زیاد باید قربانی شد. در این باب صحبت خواهیم کرد انشاءالله مفصلا شب جمعه درباره این کوتاه‌ترین سوره قرآن و این عظیم‌ترین عرصه رحمت الهی صحبت میکنیم. اما بسم اللهی بگیم و مست بشیم، مستی و راستی، چون انسان تا موقعی که اسم خودش یادشه باید حواسش جمع باشه که چی بگم چی نگم، اما وقتی بسم الله گفت حقیقتا این اسم رو از نظر محو کرد و به اون اسم آراسته شد، دیگه خیالش راحت میشه، هر چی در دلش هست بر زبان میاد. این بسم الله که هزاران برکت درش هست، یکی این است که کلید ورود به گنج کتابه. یک کتابی داره اون نویسنده بزرگ انگلیسی جان راسکین به نام سسمی. سسمی به معنی کنجده. شاید شنیده باشید در داستان علی بابا و 42 بغداد که علی بابا آمده بود و دید که دزدانی رفتن وارد غار شدن، منتها در غار با کلمه open sesame یعنی ای کنجت باز شو، و توی اون غار گنج ها بوده، گنج های بی پایان. جان راسکین میگه این کتابه، این کتابه، و کلید این بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اگر انسان بخواد از کتاب استفاده بکنه باید اسم خودش رو فراموش کنه، انیت خودش رو فراموش کنه، باید به نام او بخونه، اقرا بسم ربک الذی خلق. هر کتابی رو خواستیم بخونیم فقط به اون اسم میشه خوند و اسم خودتون نمیتونی بخونی، مثلا وارد کامپیوتر نمیشه. چند جور کتاب داریم؟ کلن دو نوع کتاب داریم، کنار همه رو بخونیم بر حسب الاهم و فالاهم. یکی کتاب تکوین کتابی که عین کائناته، یکی هم کتاب تدوین که جلد میشه میاد دستشون. دو کتاب دارید که یکی میگن کتاب تدوین، یکی هم کتاب تدوین. کتاب تدوین دو جلده، جلد اول طبیعت، چشمتون رو باز کنید به کتاب الهی، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. و چه درس‌ها از این کتاب آموختن، هرچی آموخته، همه پیشرفت‌ها و علوم و معارف بشری همه در اثر مطالعه این کتاب بوده. شاعر انگلیسی به فرزندش میگه پسرم بیا با هم این طبیعت رو میبینی، این نسخه خطی پدر ماست، یعنی خداوند. حالا درسته که لم یلد ولم یولد، ولی به یه تعبیری رب العالمینه. گفت بیا این نسخه خطی رو با هم بخونیم، اونجاهاش که کسی نتونسته بخونه، اونجاهاش که خوندن که خوندن. تعلیمی هم هست برای کسانی که میخوان کتاب بنویسن، اونجایی که کسی نخونده بنویسن، اونجایی که صد دفعه همه خوندن اونا ننویسن دیگه. بیا اونجایی که کسی نخونده اینجا رو ما بخونیم. بنابراین یکی کتاب طبیعته که طبیعت رو بذاریم جلومون بخونیم. هر روز صبح این ماه و زمین و خورشید و ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والارض، تمام اینها و آبی که خداوند از آسمان نازل میکنه و زمین مرده رو زنده میکنه، تمام اینها آیات الهی هستن. و آیات الهی انقدر زیاده که اگر 7 دریا رو مرکب بکنین و همه جنگل ها رو قلم بکنین و بنویسین، لنفد البحر قبل ان افد کلمات ربی، قبل از اینکه کلمات تموم بشه دریا تموم میشه، اینقدر وسعت داره. یه همچین کتابی رو گذاشتن جلوی ما که بخونیم و دریا باشه اگر نخونیم. چه درس ها میده؟ اونایی که خوندن بر ما ترجمه کردن. ادبیات یه بخشیش ترجمه همین کتاب طبیعت که اگه تو نمیدونی که بلبل چی داره میگه، بیام از بهت بگم. بلبل به شاخ سرد به گلبانگ پهلوی میداد دوش دست مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و غزلگوی تا خواجه میخورد به غزلهای پهلوی. اگر نمیدونی چی میگه، بیا اون شاعر، اون سعدی، اون حافظ، اون مولانا. فصل بهار آمد ببین بستان پر از گور و پری، گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. رومی رخان ماهوش بر رسته از خاک حبش، خاک سیاه حبشی رومی رخان ماهوش از توش بیرون، رومی رخان ماهوش بر رسته از خاک حبش، چون نو مسلمانان خوش بیرون شده از کافری. در جان بلبل گل نگر، یعنی بلبل که داره میخونه در عمق وجودش چه عکس گل، زن که داره میخونه عاشق گله دیگه. و در سر سویدای آب المبین لذی و احرفهی یظهر المزمرو، توی اون کتابی که تمام اسرار آفرینش با حروف کتاب تو شرح میشه. اصلا کتاب بزرگ، کتاب اکبر، هرچی در عالم کبیر بود همه شرح کتاب اکبر توست. کتاب خودتو بخون، اقرا کتابک، کتاب خودتو بخون. اون کتاب هم 4 جلده که شرحش مفصله، که در هر کدوم از اون مجلدات یکی مربوط به زیست دنیایی ماست، زیست عالم حیوانی ماست، یکی مربوط به عالم دانایی ماست، یکی مربوط به عالم نیکویی و اخلاق ماست، یکی مربوط به زیباییه، که همه این 4 فصل رو کاملا بر شما توضیح میده که آدم قیافش چجوری باید باشه، چجوری راه باید بره، مثل آدم باید باشه. آدم کتاب ماست، این که میگن مثل آدم باش، یعنی رو کتاب طبق کتاب آدم رفتار بکن، یعنی مثل آدم راه برو، مثل آدم حرف بزن، یعنی که آدم یه جور مخصوصی حرف میزده، از رو کتاب آدم ما باید کار بکنیم. اینو مکرر گفتیم که پرسیدن از یک کسی که خوشبخت‌ترین زن دنیا چیه، گفتن حوا. گفت چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. اگر که ما کتاب آدم رو بخونیم، اونجا به ما میگه که آدم اینجوری حرف نمیزنه، مثل آدم حرف بزن. شیطون دیدین چجوری حرف زد؟ مثل آدم حرف نزد. شیطون وقتی صداش کردن گفتن چرا گناه کردی، گفتش که رب به ما آقوی تنین گردن کشی کرد و مثل آدم حرف نزد. ولی آدم که اینجوری حرف نمیزنه، ما مثل کی حرف بزنیم؟ مثل آدم حرف بزنیم. گفتن چرا گناه کردی؟ رب منا اننا ظلمنا انفسنا، ببخشید ما بد کردیم، ظلم کردیم. در این حال هم که میدونست که بالاخره اونم یه کاری کرده، میدونست که اون دانه رو تقدیر کردن و اون داستان اینجوری تنظیم شده بوده، ولی اینا رو نگفت. چرا؟ به اینکه آدم اینجوری حرف نمیزنه. آدم سرش میز پایین، میگه که تفسیر ما بوده. وقتی هم که بهش خصوصی گفتن که چرا نگفتی که این کارا رو ما میکنیم اینا، گفت دانستم. اگه نمیدونستی، گفت دانستم، ادب بگذاشتم. گفت من هم پاس آنت داشتم، تو مؤدب بودی. بنابراین ما کتاب آدم رو بخونیم. البته کتاب حوا یک کلمه بیشتر نیست. در این حال کتاب آدم چندین جلده، 700 مجلده، و اینکه علم الادم الاسماء کلها. اما ویکتور هوگو گفت که ای محبوب، اگر بخواهم اون چه در سر دارم بگویم کتاب ها می شود، اما اون چه در دل دارم بیش از دو کلمه نیست. دوست دارم. عشق کتاب حواست. اون کتاب هم بستم. اون بعد از اینکه همه علما رو خوندیم، بعدن همه اونها رو فدای عشق بکنیم. ما درس سحر در راه میخانه نهادیم، محصول دعا در راه جانانه نهادیم، همه رو فدای عشق بکنیم، جمله عالم فدای عشق بود. برای این دو جلد کتاب که کتاب تکوینه، اما میان در عالم تدوین. مطالعه کتاب های تدوین چه خاصیتی داره بعد از کتاب تکوین؟ اول اون کتاب تکوینه. اول تا میتونید به حضور یه بزرگی برسید، هیچی بالاتر از یه انسان نیست، هیچ کتابی بالاتر از یه انسان بزرگ نیست، یک انسان عاشق نیست. گر تو سنگ خاره و مرمر بوی، چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. از هر کتابی بهتر یه آدمی زاده، اول اون. ولی بعد از اون آثاری که از اون آدمیزادهای یگانه و استثنایی مونده، اونها رو آدم باید بخونه. چه خاصیتی داره؟ سه خاصیت اصلی داره کتاب. در تنهایی مایه لذت، وقتی آدم تنهاست چه سرچشمه یه واقعا. من فکر میکنم اگه کتاب نبود چیکار میکرد آدم؟ شبهای دراز شیرتهی بکنه. کتاب مایه لذت، اینقدر لذت میده. اگه آدم انس بگیره و کتاب خوب گیرش بیاد، بپرسه این طرف اون طرف، میارزه آدم یک سال کتاب نخونه، فقط بگرده یک کتاب خوب گیر بیاره و اونه بخونه. اگه کتاب خوب گیر آدم بیاد، گفتن که گوته 3 روز یه مرتبه از خونه نیمد بیرون، از خونه نیمد بیرون. بعد ما چه خبر شده؟ گفت چه یک کتابی دستم افتاده بود که این 3 روز تمام کارامو داشتم، زمین داشتم این میخوندم و تا آخر عمرش هم مست بود، دیگه به هوش نیمد. 2 نفر بیهوش کردن گوتر رو، یکی حافظ بود، یکم کالیداسای هندی، نویسنده این نمایشنامه شاکونتالا. گفت این نمایشنامه یک صیحه قدسیه، اگر میخواید که همه نعمتهای آسمان و زمین رو جمع بکنید یک جا، اگر کسی بگه که من میخوام همه این نعمتها رو به دست بیارم، بگه که من میخوام هم درخت میوه پاییزی داشته باشه، هم شکوفه های بهاری رو داشته باشه، با هم کتاب شاکونتالا رو من بهش میدم. و وقتی ازش پرسیدن که شما لذت بخش ترین تجربه زندگیتون چی بوده، گفت خواندن نمایشنامه شاکونتالا. یه آدمی بود که دنیا رو گشته بود، همه لذت رو هم برده بود. کتاب لذت غریبی داره، میخانه است واقعا، اسرار اونجاست. اون چاهی که حالا بعضی میگردن میگن حضرت امیر سرش تو کدوم چاه میکرده حرف میزده، کسی نمیدونه، شاید ندونم خیلی. عطار یکی از کسانی که تا حدودی فهمیده، یعنی در مرتبه خاصی تفسیر کرده، میگه که من چو همدم می نیابم هیچ کس را، در آنجا می فرو گویم نفس را. کسی همدم من نیست، با هیچ کس دوست نیستم، به کی برم بگم؟ فقط می نویسم رو کتاب. این چاه من کتابه. چاه حضرت امیر چی بود؟ کمیل ابن زیاد. چرا؟ به اینکه اون اسرار رو در چاه، یعنی ظرفیت. حالا بعضی میگن فکر کن یه دونه چاه آب بوده، میخوام ببینم مثلا کدوم شاه بوده از چی گفته، دستگاه صوتی ببرم بلکه فرکانسشو بگیرم. شاه یه انسانی که ظرفیت داره و میشه که قبول بکنه، میتونه قبول بکنه. اینه که گاهی اوقات بعد اسرار رو گفتش که میخوام یه سری بهت بگم به کمیل زیاد، و اسراری رو گفته که مثلا حقیقت چیه، مثلا نفس چیه، سوالاتی شده و پاسخهایی داده از آن. بنابراین یکی لذته. گاهی اوقات افراد میومدن بزرگان قدیم از اتاقشون بیرون از شدت شادی، چون آدم نمیده چکار بکنه، از شدت شادی میگفتن این الملوک، اینا ابناء الملوک، شاهده ها کجان، پادشاهان کجان که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم. مجانی، حالا کتاب هرچی هم گرون باشه مجانیه، کتاب خوب هرچی گرون باشه مجانی میارزه. یک سرچشمه لذتی که نمیاده بره، حالا شما هرچی هم خوش بگذرونین بعدا باید گزارش بدین که خوش گذشت، درسته؟ خودتون میگین گذشت ولی چیزی نمیمونه که از کف دست دادن. اما کتاب یه لذتی میده به شما که میمونه، یعنی خوش موند در دل ما، و من دیگه از حال به بعد که این کتاب خوندم دیگه همیشه یه مقدار خوشتر به سبب وجود این کتاب. پس یکی لذت میده کتاب به آدم. در تنهایی، در جمع سرمایه زینت و زیور و کمال و فضل انسانه. شما یه کتاب خوب خونده باشین، در هر محفلی سخنی دارید بر گفتن. مرحوم پدرم فرمودن که یه روزی آمدن خانه، گفتن که میخوای 1000 سکه طلا بهت بدم؟ گفتن 1000 سکه طلا چه بهتر از این؟ خرم دلی که محبوب از در فرازش آید، چون رزق نیکبختان بی منت سوالی. فرمودن 1000 بیت شعر از شیخ محمود شبستری که چون از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. و این کتاب رو فرمودن حفظ کن که هر چی خرج کنی تمام نمیشه. و این 1000 سکه رو من در روزگار جوانی گذاشتم در مخزن خاطر، و این گنجینه است که تمام شدنی نیست. هر وقت هر بحثی شده، ما تو هر مجلسی بودیم، یه بیت شیخ محمود دوای درد اون مجلس بود، که مثلا آقا این عالم چرا اینقدر آشفته است، اینا این چیه، این چرا اونطوره، اون چرا سیاس، این چرا سپیده. جواب شیخ محمود این است که جهان چون خط و خال و چشم و ابروز، که هر چیزی به جای خویش نیست. تو نمیدونی جاش کجاست. این خال رو دوربین انداختی یه چیز سیاه میبینی اونجا، تمام چهره که نمیبینی. اون خال در اونجایی که هست زیباست، البته بنده همون خال باید باشه. گفتن یه عربی رفته بود یک زن سیاه گرفته بود، سیاه مطلق. گفتن این چه گرفتی؟ گفت الناس یعشق من خالون به وجنته هست، مردم عاشق کسی هستن که یه خال سیاه داره. و کیفلی و حبیبی کلها خالو، اون معشوق من کلن خاله دیگه، یه خال درگیه. نه خال نمیشه جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزی به جای خویش نیست. صحبت انسان کامل میشه. شیخ محمود میگه کسی مرد تمام است، آدم کامل چیه؟ کسی مرد تمام است که از تمامی کند با خواجگی کار غلامی. کسی که سرور همه است اما غلام همه است، خدمت کمر بسته، زنار خدمت بسته، کار میکنه برای من. کتاب خیلی کوچیک از شما بخونید ممکن زندگیتون عوض کنه. آثار افلاطون به آدم چشم میده. بعد کتاب مقدس تورات و انجیل و مزامیر داوود و غزلیات سلیمان و امثال سلیمان، اینها در کتاب مقدس ترجمه خوبی هم شده همون زمانهای قدیم. کتاب بسیار خوبه، فکر نکنید که ما بالاخره قرآن داریم، اونم بخونید. روپاییام کتاب خودشون میخونن، قرآنم 1000 تا ترجمه شده، 1000 تا اگه نشده حداقل 100 تا شده و تفسیر شده و 1000 تا مقاله حداقل نوشتن دربارش. علاوه این کتاب بایبل رو بخونید، بعضی جاش خیلی خیلی زیباست، نیایش‌های خیلی خوب هست، دعاهای خیلی قشنگ هست، مال از سلیمان و مال داوود. داوود خیلی مقام داره در عشق به خصوص. چهارم، کمدی الهی دانته، که سیر انسان رو از قعر دوزخ، اگه بخواد دادم که حرکت بکنه از قعر دوزخ بره تا منتها الیه بهشت، و از اونجا به دیدار خداوند برسه و به اون شهود برسه، این داستان تعریف میکنه. اون کسانی که گذشته تو جهنم و اون اوصافی که برای جهنم و ذکر، یعنی اینطوری نباشین در برزخ، اینه از اینجا باید بگذری، تو از کینه باید بگذری، از حسد باید بگذری، اگه میخوای به بهشت برسی وگرنه میمونی اونجا. راه معین کرده. بنابراین شما با کمک عقل، در جلد اول و دوم عقل هدایت میکنه ویرژیل که شما را عبور میده از دوزخ و برزخ. در سوم که وارد بهشت میشه، به آسیس یعنی عشق، از اینجا بعد عشق حرکت میده شما رو، بعد از اینجا میرید تا میرسید به اون ویژن و اون دیدار خداوند، ای لقای تو جواب هر سؤال. پنجم هم مجموعه آثار شکسپیر، البته کسی بتونه به زبان اصلی بخونه، چون متاسفانه اونچنان که باید کسی همت نکرده یا شاید نتونسته که شکسپیر رو در دل مردم شیرین بکنه. حالا این نمایشنامه‌ای ازش نشون دادم، ولی خیلی مقامش بالاست. خلاصه من فقط اجمالا براتون میگم، از شاعران قدسی آسمانی. اما برگردیم پنج تا خودمونم بگیم که اینها اگر ما تعصب نداشته باشیم و نگیم که بالاتر از اونها هستن، حتما کمتر از اون نیستن. و حکیم ابوالقاسم فردوسی رو بذاریم بالاترتون، بخونید، درست بگیرید، قدم به قدم. چقدر این مرد بزرگوار بوده، شریف بوده، آدم رستن میشه، یعنی شجاع، راست، پاک، درست. بخوام گوشه ابرو نشون بدم ساعتا طول میکشه. نظامی رو بخونید، این اطوار زیبایی که نظامی داره، یکی از اطواری تری شعرهای ایران که مطلب واحدی رو که همش عشق هست، این همه اطوار ایجاد کرده و این همه لطف و زیبایی که هوش از سر آدم میپاره. نیایش های قشنگ، ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای کار گشای هرچه هستن، نام تو کلید هرچه بستن. یکی از این قشنگتر نمیشه، وحی مطلقه، یعنی نزدیکترین کلامی که به کلام آسمانی هست کلام همین بزرگان. این داستان خسرو شیرین، داستان لیلی و مجنون، مخزن الاسرار که واقعا باقی است اونجا، در مقدمش هم یه باقی رو توصیف کرده که هوش از سر آدم میفره، اگه برسون باقی دیگه بیرون نمیاد. این که میگن فلانی تو باغ نیست، و واقعا ما تو باغ نیستیم. اون باغ مخزن الاسرار رو بخونید تا برید تو باغ، برید تو باغ که ببینید چه خبره، که عشق باغ تماشاست اگر ملول شدید، هواش مرکب تازی است که از فرومانه. مولانا جلال الدین رومی که اطواری ترین شاعر ایران، و این که گفتن اطواری باشین برای این که همه ما فرق نمی کنه، زن و مرد باید همه اطواری باشن. اطوار یعنی طور به طور شدن. خلقناکم اطوارا، در قرآن هست که ما رو یه طور نیافریدین، فردا صبح که بلند شدین یه کار دیگه بکنید، هر روز زندگیتون عوض بکنید، تغییر بدین، اون اصل رو حفظ بکنید. اطوار یعنی چی؟ یعنی یه حرف میخواد بزنه یا اینکه بله، یا بگه نه خیر، یا تا ابلو میزه بالا، یه دفعه اش به دیگه میاد، این یه حرفه، ولی اون یه دونه حرف رو هزار جور میشه اطوار بزن. برای اطوار خوبه، و اگر اطوار نباشه دم معلول میشه. گفتن که مولانا نصرالدین یه ساز دستش گرفته بود و یه دست رو روی نوت یه میزد، سر همه رو خورده بود، تکرار میکرد. گفتن بابا آدم باید بالا پایین بره، این دست باید حرکت بکنه. گفت اونا که بالا پایین میرن پیدا نکردم، من پیدا کردم. فکر میکرده که اینا دنبال چیزی میگردن، هی میرن بالا میان پایین. خب اینا همینجاست. حالا بعضی یه نوتی رو پیدا میکنن تو زندگی، همون ای میزنن. بابا این نوت رو عوضش کن، یه نوت بالاتر پایینتر، بالاخره یه اطواری بزنین، وگرنه هم خودتون ملول میشین، هم مصاحبتون ملول میشه، همه عادت هم ملول میشن. هر روز تو باز همون قیافه رو آدم باید ببینه، همون حرفا رو باید بشنوه، همون هرچه باید که رفتارا رو ببینه، تغییر بکنه آدم. و اینا بزرگترین، مولانا میگه وحدتن در وحدت است این مثنوی، اما در این حال که وحدت 30,000 بیته، هر بیتش هم یه سازی دیگه میزنه. پس میشه که آدم یه حرف بزنه که مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینیان بود است، اما در این حال این همه اطوار داره. بعد از اون سعدی، واقعا اگر بگن که پیغمبره، حالا در مورد مولانا که گفتن که گوه هست پیغمبر و نیست پیغمبر، ولی دارد کتاب، دارد کتاب، این بالاخره پیغمبره، یعنی مردم رو به هر حال دعوت میکنه. درسته که اون پیغمبر به مفهوم خاص کلمه نیست، ولی به هر حال مردم رو خدا دعوت میکنه. نامتن در دهن پیر جوان اندازن، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانند، نامتن در دهن پیر و جوان اندازن. کار تدوین بوده اصلا. مرحوم ملک شهر بهار میگه که راستی دفتر سعدی به گلستان ماند، طیباتش به گل و سبزه و ریحان ماند، اوست پیغمبر و این نامه به فرقان ماند، هر که او را کند انکار به شیطان ماند. عشق سعدی نه حدیثیست که پنهان ماند، داستانیست که بر هر سر بازاری هست. سعدی رو بخونی، سعدی معنوس باشید باش، دوست صمیمی تو باشه، بالا سر کن باشه، هر شب بخونی دو تا شعر، سه تا شعر، چهار تا قطعه، همیشه بخونی سعدی رو. برکت اصلا شعر سعدی که کلید در گنج سعد است، نتواند که به جای آورد پند سعدی که کلید در گنج سعد است، نتواند که به جای آورد الا مسعود. فقط آقا مسعود یعنی کسی که سعادت یافته باشه میتونه هم چیزی رو بخونه و انس بگیره. و سعدی انس بگیره، نگید مثلا یه شاعری بوده در شیراز. سعدی بالا سرتون باشه، گلستانش، بوستانش، غزلیاتش هضم میکنه آدم، مثلا روح آدم تازه میشه، خلقش خوش میشه. اصلا تمام نزاهای عالم سر اینه که آدم خلقش خوش نیست، خلق آدم خوش میشه از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی. حافظم که نقطه اوج هرچه خوبان همه دارن تو دنیا، هماسه فردوسی رو که خشت زیر سر و بر تارم هفت اختر پای، بست منصب نگر و قدرت صاحب جایی، فلک را سخت بشکافیم و ترهی نو در اندازیم. همون فرکانس اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیان. شکوه سخن فردوسی که گفت یکی نامه فرمود نزدیک سام، مثل تخت جمشیده، منتها تخت جمشید خراب میشه ولی این خراب نمیشه. بناهای آباد گفت گردد خراب زد باران و اصابش آفتاب، این خراب نمیشه. یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام، نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد، و زو باد بر سام دیرم نیرم درود، خداوند شمشیر و فوپال و خوب، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، تزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. چه حماسه ایجاد میکنه، سن هوش از سرش میفره. اینا رو همه رو حافظ داره، اندیشه مولانا رو داره، عمق اندیشه مولانا رو داره، ملاحت و لطافت و مینیاتورکاری های نظامی رو داره، و یک مجموعه آفریده که بهترین تعریفش همونیست که اون شاعر انگلیسی گفتش که ای حافظ تو میدونی چیکار کردی؟ بدترین مواد اولیه رو گرفتی؟ یعنی فکر کنی یک کسی یک کارخونه باشه که بدترین مواد رو بگیره، اون وقت بهترین چیزا رو بده بیرون. گفتش که تو در روزگار خودت چی گرفتی؟ ریاکاری، دغلی، صدای زاغ، صدای زغن، جنگ، خون ریزی، روز تعصبات، خامی ها، تظاهرات، ریاکاری ها، اونا رو دیدی؟ اونا وارداتت بوده؟ غزل بیرون دادی که مطرب عشق یک ذره خارتش نیست، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارن، نقش هر پرده که زد را به جایی دارن. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری سنجیدن. یک مدلی از زیبایی گذاشته که همه چیزتون میتونی اصلاح کنید روش، یعنی عکس رو بذارین ابروتون درست بکنید، ابرو باطنی رو، ابرو ظاهری رو. اگر ظاهر رو میخواید از این زیباتر دیگه کمپوزیسیون نمیشه، اگر هارمونی و ترکیب میخواید از این بهتر دیگه نمیشه. تناسبات رو بخواید، موزه تناسبات اگر بخواید ببینید، که واقعا مزرع سبز فلک دیدم و داس منو یادم از کشته خیش آمد، و هنگام درو تکیه بر اختر شبگرد نکن، اختر شبگرد دیگه شب میگرده، کین عیار زنن عیاران شب میگشتن، کین عیار تاج کابوس رو بود و کمر کیفوس رو. چه عیاری که تاج از سر آدم برمیده آدم نمیفهمه، روزگاری همچین عیاریه که چه بر اختر شبگرد نکن، کین عیار تاج کابوس رو بود و کمر کیفوس رو. آسمان گو مفروشین عظمت، کن در عشق خرمن مه به جوی خوشه پروین به دوش. این مدل زیباییه که به نظر من اگر جامعه ما حافظ بذارن جلوشون نگاه بکنن، اصلا شرمنده میشه آدم از این کار بد بکنه. در مقابل این همه زیبایی، مسلمانان مسلمانی زه سرگیری که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. آدم شرمنده میشه در مقابل این همه زیبایی، نمیتونه دیگه مثلا کار زشت و ناموزون و نامتناسب بکنه. گفتم برای دوستان که یک وزارتخونه زیبایی باید درست بشه، اصلا یه وزارتخونه کافیه، وزارت زیبایی. وزارت زیبایی همه چیز ما رو درست میکنه، اخلاق ما رو درست میکنه، معماری ما رو درست میکنه، روابط اجتماعی رو. چون زیبایی هر چیز زیبایی داره، زشتی داره، مثلا باید زیبا حرف بزنه، باید زیبا راه بره، قیافه زیبا باید بگیره، اخ نباید بکنه، هرچه قیافه ناشکر و ناسپاس نباید داشته باشه، اینا قشنگ نیست. قشنگی یه دونم امر به معروف داریم که زیبا باشین، یه دونم نهی از منکر زشت نباشین، یعنی تکلیف همه روشن میشه. و این رو شما البته اگر کسی با قرآن دسترسی داشته باشه که زهی سعادت که واقعا مدل زیبایی و کمال همه زیبایی ها که در کلام ظاهر شده، کسی به اون نمیرسه. معجزه باقی واقعا هر یه دونه سورش گفت گر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو، کسی به این مقام نمیرسه. برای این کتابی که گفتم گل سرسبد همه اینها باز خود قرآنه، اگر بتونه انسان که البته باید آشنا بشه اون رو مدل قرار بده. ما چون عربی نمیدونیم هممون، مدل زیبایی رو نمیتونیم از اونجا بفهمیم که این چه زیبایی داره که این حرفو زده. حتی گاهی اعتراض میکنن که آقا چرا در اونجا که فرموده طایفتان اقتتلا، بعد گفت اقتتلا، برای اینکه دو تا طایفه است، گفت مثلا غلط گرامری داره قرآن، طایفتان میگه، بعد میگه اقتتلا میگه اقتتلو، این چه چیز آورده، نمیدونه بچه زیبایش کجا. اون سالها چی مطالعه میخواد، محاسب میخواد، ظرایف رو آدم باید بفهمه تا بفهمه که چرا گفته فب عزت که لعو بیان نام اجمعین. اما وقتی وزدها و لیل ازا سجا ما بد دعکره با وقتی ما قلا، این وزن و آهنگ و موسیقی آدم هضم میکنه. بنابراین این اون دهتا، اینم این کتاب آسمانی که واقعا سرچشمه الهام بوده برای همه این بزرگانی که بعدم آمدن، اینها رو بزنید جبتون وقت بقیه کتاب هم بخونید. منتها وقتی که این کتاب های اصلی رو نور بهتون داد و دلتون روشن شد، وقت میفهمید که اینا آیه شاخه های اون درختن و شاخه های اون درخت نیستن. و صلی الله علی محمد.